همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان مهمان خانه‌های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. دوستان، در این برنامه از ابو ریحان بیرونی، اندیشمند برجسته ایرانی سخن میگوییم و شما را با افکار، دیدگاه‌ها و آثار او آشنا میکنیم. در مقابل ساختمان سازمان ملل در شهر وین پایتخت اتریش، تندیس 4 ستاره شناس، پزشک و عالم بزرگ تاریخ را ساختند. فکر می‌کنید این 4 اندیشمند بزرگ از کجای این جهان هستند و به کدام ملت تعلق دارند؟ اولین تندیس متعلق به ابو علی سینا، فیلسوف و دانشمند ایرانی است. نویسنده کتاب شفا که یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و کتاب قانون در طب که یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی جهان به شمار می‌رود. دومین تندیس متعلق به ابو ریحان بیرونی، دانشمند بزرگ و ریاضیدان، ستاره شناس، تقویم نگار و مورخ بزرگ ایرانی در سده 4 و 5 هجری است. سومین تندیس حکیم عمر خیام نیشابوری، فیلسوف، ریاضیدان، ستاره شناس و شاعر ایرانی دوره سلجوقی است. و بالاخره 4 تندیس زکریای رازی، پزشک، فیلسوف و شیمیدان ایرانی است که آثار ماندگاری در زمینه پزشکی و شیمی و فلسفه نوشته است و به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا اسید سولفوریک مشهور است. این 4 دانشمند در سرزمین بزرگ ایران تربیت یافتند و دانش خیش را به 4 سوی جهان پراکندند. مجسمه این بزرگان علم در زیر 4 تاقی که به سبک پارسه یا تخت جمشید ساخته شده قرار دارد و یادآور مشارکت گسترده مردم ایران در پیشرفت دانش و علوم نوع بشر است. عزیزان، در سال 415 هجری قمری فرمان روای ترک های ولگا گروهی را به غزنه فرستاده بود. این گروه با ساکنان سرزمین های قطبی رابطه بازرگانی داشتند و بیرونی از آنان خواست اطلاعاتشان را درباره آن سرزمین ها ارائه کنند. یکی از آن فرستادگان در پیشگاه محمود غزنوی گفت که در سرزمین‌های دوردست شمال گاهی خورشید روزهای زیادی غروب نمی‌کند. سلطان محمود در آغاز بسیار خشمگین شد و آن سخنان را کفرآمیز خواند. اما ابو ریحان به او گفت که سخن آن فرستاده درست و علمی است و ماجرا را برایش توضیح داد. بیرونی از اطلاعاتی که در این سالها گرد آورده بود در کتاب مهم خود درباره هند با نام تحقیق مال الهند که تألیف آن در سال 421 هجری قمری درست پس از مرگ محمود اتمام یافت استفاده کرده است. اندک زمانی پیش از آن بیرونی کتاب موجز خود درباره ریاضیات و نجوم را تألیف کرده بود. پس از مرگ محمود و جانشینی فرزندش مسعود، راه برای پژوهش‌های بیرونی هموارتر شد و در همین روزگار بود که بیرونی کتاب قانون مسعودی را که دانشنامی از دانسته‌های اخترشناسی تا آن زمان به شمار می‌رود به پایان رساند. سلطان مسعود به پاس کوشش ابوریحان در نگارش آن کتاب پاداشی از زر و سیم برای او فرستاد، اما بیرونی همه آنها را به خزانه بازگرداند و به مسعود گفت که از آن بی‌نیاز است، چرا که همواره زندگی را به قناعت گذرانده است و اکنون به این شیوه خو گرفته و ترک آن برایش بسیار سخت است. از قرائن چنین برمی آید که جانشینان محمود غزنوی بیرونی را به ادامه کار علمی تشویق و لوازم این کار را برای او فراهم کرده باشند، زیرا از دوره سلطنت مودود پسر مسعود غزنوی کتاب‌های دستور الجماهر و فی معرفت الجواهر در کانی شناسی و کتابی در دارو شناسی و مفردات پزشکی از بیرونی برای ما به یادگار مانده است. سرانجام بیرونی در سالهای آغازین فرمانروایی جانشین مودود در رجب سال 440 هجری قمری در سن 77 سالگی در غزنه درگذشت. ابوالحسن علی ابن عیسی فقیه نامداری که در لحظه‌های پایانی بر بالین ابوریحان بود نوشته است که آنگاه که نفس در سینه او به شمار افتاد بر بالین او حاضر آمدم و در آن حال از من پرسشی فقهی پرسید. گفتم اکنون چه جای این پرسش است؟ گفت ای مرد، کدام یک از این دو کار بهتر است؟ این مسئله را بدانم و بمیرم یا نادانست از دنیا بروم؟ و من آن مسئله را باز گفتم و فرا گرفت و از نزد وی باز گشتم. هنوز بخشی از راه را نپیموده بودم که شیون از خانه او برخاست. عزیزان، همانطور که گفتیم ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی دانشمند برجسته ایرانی در رشته‌های گوناگون دانش چون ریاضی، جغرافیا، زمینشناسی، مردمشناسی، فیزیک و اخترشناسی سرآمد روزگار خود بود. او در خوارزم چشم به جهان گشود و در غزنه پایتخت غزنویان چشم از جهان فرو بست. این دو شهر در آن زمان در حوزه قلمرو سلسله‌های ایرانی بود. اندازه‌گیری چگالی 18 فلز و سنگ گرانبها، اندازه‌گیری قطر و محیط زمین، شیوه نو برای طراحی نقشه‌های جغرافیایی، اندازه‌گیری فاصله بین شهرها، پژوهش در باورها و تاریخ مردم هندوستان از کارهای ماندگار ابوریحان است. طبق بررسی به عمل آمده توسط بیرونی پژوهان اروپایی مانند ویدمان، سوتر و رشر، کل آثار بیرونی از تألیفات پردامنه گرفته تا رساله‌های کوتاه درباره موضوعاتی خاص بالغ بر 180 اثر است. از این آثار حدود 115 عنوان به ریاضیات، نجوم و مطالب وابسته به آنها اختصاص دارد که فقط 28 عنوان از آنها به دست ما رسیده است. به باور ادوارد زاخاو، بیرونی بزرگترین نابغه است که تاریخ به خود دیده است. این نابغه شگفت روزگاران به گونه چشمگیری بر بسیاری از رشته‌های دانشگاهی روزگار ما همچون تاریخ، ادبیات، فلسفه، طبیعیات، ریاضیات، هندسه و ستاره‌شناسی چیرگی داشته است. عزیزان، با این همه در جریان نهضت ترجمه متن‌های علمی از عربی به لاتینی قرن‌های ششم و هفتم، هیچ یک از آثار بیرونی به زبان لاتین ترجمه نشد. احتمالاً غفلت زندگی نام نویسان دوره اسلامی از میراث علمی بیرونی در این امر مؤثر بوده است، چرا که تنها ابن ابی اسیبعه چند سطر به بیرونی اختصاص داده و علی قفطی و ابن خلکان حتی نامی از او نبردند. همچنین از بیرونی برخلاف معاصرانش نظیر ابن هیثم و ابو عبید جوزجانی و جانشینانش چون مؤیدالدین ارزی، خواجه نصیرالدین طوسی، قطب الدین شیرازی و ابن شاطر که همگی به انتقاد از نجوم بطلمیوسی برخاستند و حتی در مواردی الگوهای دیگری برای هیئت عالم مطرح کردند، اثری در این باره موجود نیست. این انتقادها یکی از وجوه بسیار مهم نجوم دوره اسلامی در قرنهای هفتم و هشتم به شمار می آمده و بر کارهای کوپرنیک در این زمینه اثر گذاشته است. تنها اثری که در این زمینه از بیرونی یاد شده، اثر گم شده ابطال البهتان به ایراد البرهان است که بنابر شواهد در رد نظریه بطلمیوس درباره عرض سیارات تألیف شده است. از همراهی شما دوستان گرامی با برنامه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.